همچنان پیامک‌های شما رو می‌خونیم که در راستای پویش رسانه اجتماعی خامنه‌ای داتایار تحت عنوان آخرین سخن با رهبر شهیدم که برای رسانه خامنه‌ای داتایار ارسال می‌کنید و برای ما هم می‌فرستید. بیشتر پیام‌های شما رهبرم راحت ادامه دارد، رهبرم جانم فدای راحت و ایران. 3094 همراه میشیم با صحبت‌های سرکار خانم صادق مالواجد، وزیر محترم راه و شهرسازی.
دوباره آتش جنگ رو در کشور داریم می‌بینیم و روزهای پر التهابی که مردم دارن می‌گذرونن. روزهایی که مردم عزیز و شریفمون شاهد بمباران همه کشور در همه استان‌ها، محل زیستشون، محل زندگیشون و داغدار عزیزانشون میشن. زن و مرد و پیر و کودک و جوان. اما این روزها قطعا میگذره و همچنان غیرتی که مردم ایران دارن برای دنیا مثال زدنیه.
هم دکتر، یه خدا قوت از طرف مردم به هیئت دولت، به دولت مردان جمهوری اسلامی به ایران بگیم. این خدا قوت به همه کسانی است که در رأس اونها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که پرقدرت در میدان هستند، دولت مردان ما که فکر امورات جاریه مردم هستند، کادر بهداشتی و درمانی کشور، همکاران من در رسانه ملی، در بخش‌های مختلف، در آتش نشانی، هر جایی که این روزها حاضر هستید و دارید برای ایران و دارید برای مردم کار میکنید، دستانتون رو میبوسیم، سر تعظیم در برابر زحماتتون فرود میاریم و میگیم که متشکر از این که این چنین پرقدرت و غیرتمند پای ایران اسلامی هستید. وزارت راه و شهرسازی تمهید کرده بود برای این روزها و البته بر مبنای اون برنامه ریزی ها و اون تمهیدات این روزها در حال اجراست. نکته به نکته با شما پیش برم. الان وضعیت ترخیص کالاهای اساسی در بنادر کشورمون به جهت این که مردم نگران کالاهای اساسی نباشند چگونه است؟
سرکار خانم امامین، به درستی به موضوع اشاره کردید و اون نکته مهم اینه که ما برنامه ریزی ها رو از قبل داشتیم. در همین اولین ساعت‌های شروع جنگ مجدد در روز شنبه، ستاد مدیریت بحرانی که در وزارتخونه داشتیم با حضور معاونین دوباره تشکیل شد و این تقسیم کاری که از قبل انجام شده بود پیگیری ها انجام گرفت. ما هر روز جلسات متعددی رو هم با معاونین وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف و هم البته با نمایندگان وزارتخانه های دیگه برگزار میکنیم و مشکلات یک به یک داره حل میشه. من از مهمترین موضوع که همانا ترخیص کالا و اون هم کالاهای اساسی هست در بنادر صحبت میکنم. با ابلاغیه‌ای هم که انجام گرفت، کارگروه و شورایی که شورای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی از بنادر هست که ریاستش رو وزیر راه و شهرسازی داره و با حضور نمایندگان سمت، غذا و دارو، استاندارد، گمرک، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، همه عزیزان عضو این کارگروه هستند و تصمیماتی که در این کارگروه انجام میگیره ابلاغش لازم الاجراست. ترخیص کالا از بنادر ما داره انجام میگیره. تسهیلاتی رو انجام دادیم چون روز شنبه بعضی از مشکلات وجود داشت که سرعتش رو یه مقدار کم کرده بود. شرایط ویژه‌ایه. ترخیص یکسره کالا، اون هم کالای اساسی، با هماهنگی که با گمرک، با وزیر اقتصاد بارها صحبت انجام گرفته، جلسات برگزار شده و با جهاد کشاورزی که انجام شده و البته من تشکر ویژه میکنم از بخش خصوصی و صاحبان کالاهای اساسی که ورود کالاهای اساسی رو انجام دادن. این هماهنگی‌ها در حال انجام هست. در تمام بنادر ما، هم در بنادر شمالی، هم در بنادر جنوبی ما، بنادر جنوبی میخوام بگم علارغم حملات ددمنشانه دشمن امریکا و اسرائیل، در بنادر ما این حملات رو پیاپی دارن. اما از کارگرانی که بار رو خالی میکنن از کشتی ها، بارگیری که انجام میشه، تخلیه که انجام میگیره، پهلوگیری که کشتی های ما دارن و این رو میخوام به مردم شریف عزیزمون بگم، به هیچ وجه نگران کالاهای اساسی نباشن. این کالاهای اساسی هم پهلو گرفتن، هم در با گذری که از تنگه هرمز دارن و کشتی‌های ما از تنگه عبور پیدا میکنن و به بنادر میان، همچنان روی آب هستن و بلافاصله کشتی که جا تخلیه میشه کشتی بعدی پهلو میگیره. در خصوص جابجایی کالا از بنادر به اقصی نقاط کشور، پیشبینی هایی رو داریم برای اینکه ما در پسکرانه و در خارج از بندر دپوی کالاهای اساسی رو داشته باشیم. این تمهیداتش از قبل اندیشیده شده، داره این کار انجام میگیره. استانداران استانهای مرزی ما و استاندارانی که بنادر در اون وجود داره کاملا هماهنگی ها، چه تلفنی، چه جلسه ای و چه تمهیداتی که از قبل بوده داره انجام میگیره. این کالا به دو صورت داره جابجا میشه، هم به وسیله جاده و رانندگان غیور کامیون های ما و هم ریل. میزان واگن ها و تعداد واگن هایی که در بنادر هست رو بیشتر کردیم که ما حجم بار بیشتری رو از بنادر بخوایم انجام بدیم. بنابراین هم نهادهای دامی و هم روغن و هم برنج، همه ی آنچه که کالاهای اساسی هست، مرتب داره این تخلیه انجام میگیره. یه خدا قوت ویژه میخوام بگم به رانندگان کامیونی که همیشه در بزنگاه ها پای کار بودن و ذره ای از غیرتشون کاسته نشده. خانم امامی، ما با اینکه میگم شرایط در بنادر شرایط ویژه ای هست، پای کارن، برنامه ریزی هامون ما ساعتی داریم این آمار رو میگیریم، کجا کمتر شد، کجا بیشتر شد، کجا چه مشکلی داریم و این رو داریم حل و فصل میکنیم. داره جریان بار تسهیل شده و داره انجام میگیره. حتی سوخت هیچ مشکلی نداریم، اینها همه داره انجام میگیره. یه تمهیداتی رو برای بعضی از بنادرمون داریم که ما در اون بنادر کالای بیشتری رو بیاریم که از اونجا تخلیه و بارگیری انجام بگیره. موضوعی که پیگیرش هم بودیم و خوشبختانه ظرف همین یکی دو روز گذشته تسهیلات ویژه‌ای هم درش انجام گرفت، هم بانک مرکزی با آقای همتی من مرتب صحبت کردم، وزیر اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، وزارت سمت، وزارت جهاد کشاورزی، همراهی حداکثری رو با بخش خصوصی داریم. گمرک کاملا پای کاره که این ترخیص یکسره انجام بده.
پس کالاهای اساسی ما به موقع به دست مردم خواهد رسید، مثل همیشه نگرانی خاصی مخصوصا در این شرایط نداشته باشند که فرزندان اونها در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی به فکر آرامش اونها در بخش تامین کالاهای اساسی هستند که نگرانی یا کمبودی احساس نشه. مسافران بسیار پرسوالند از وزیر محترم راه و شهرسازی، مسافران جاده‌ای و ریلی و مسافران هوایی که حالا اعلام شده بود که اگر بلیتی تهیه شده، اگر پروازی هماهنگ شده بود، مبالغ کاملا به اونها برگرده یا هماهنگی های لازم انجام بشه. آنچه که به عنوان سکاندار وزارت راه و شهرسازی لازم است به مسافران ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور بگویید.
اولا من به مردم عزیزمون بگم که در حوزه مسافری هم ریل و هم جاده هیچ مشکلی برای جابجایی وجود نداره. من با بازدیدیم که هم از ایستگاه راه آهن تهران داشتم و هم از ترمینال های تهران داشتم، جریان گردش مسافران و جابجایی مسافران بسیار در شرایط بسیار خوبی رو داشت. با عزیزانی که اونجا هم بودن صحبت کردیم، با خود تعاونی های مختلف، رانندگانی که دارن این جابجایی رو انجام میدن، شرایط بسیار شرایط متعادلی هست و با البته که باز هم پیگیری ها داره انجام میگیره که استان هایی که ما سفر بیشتر بهش انجام میشه، اینها رو هم آمارش رو داریم که رانندگان بیشتر و اتوبوس های بیشتری رو اونجا بفرستیم. میخوام بگم هیچ خدشه ای در جریان جابجایی مسافر نداریم. در حوزه ریل هم همینطور، با مراجعه‌ای که من داشتم و بازدیدی که انجام دادن، به هر حال عزیزان دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن. البته که ما واگن‌هایی رو هم در مسیرهای پرترددمون خصوصا تهران مشهد هم رفت و هم برگشت تعداد واگن‌ها رو بیشتر کردیم. در تهران کرمان، تهران یزد، تهران اصفهان، تهران گرگان، اینا رو تعداد واگن‌ها رو بیشتر کردیم. این تعداد واگن بیشتر یه مقدار تأخیر رو شاید کمتر از البته یک ساعت و خب یه مقدار سرعت بخواد کمتر بشه، اما جریان جابجایی مسافر کاملا سر جاش هست. حتی جابجایی اتومبیل‌هاشون رو درخواست داشتن، اونها هم هماهنگی‌هاش انجام گرفته که بتونیم انجام بدیم. تمام قوت و قدرت رو گذاشتیم که خدشه‌ای در این جریان جابجایی مسافر اتفاق نیفته. نیفته. بخشی از راه آهن هم خب باید به بنادر بره، به جاهایی که چشمه بار هست که بار رو بتونن جابجایی کنن و اونجا هم مشکل نداشته باشه. در حوزه هوایی خب به هر حال داریم میبینیم که دشمن چگونه ددمنشانه داره همه آنچه که به خدمت به مردم ربط داره رو هدف قرار داده. در روزهای اخیر و در ساعت‌های گذشته دیدیم که آنچه که شعارش داده میشد که با مردم و با خدمات به مردم کاری نداریم، داریم میبینیم که چه اتفاقی در شهرهای مختلف میفته، داریم میبینیم که کجاها مورد هدف داره قرار میگیره. خب ما امکان پرواز رو نداریم، اما بلافاصله بعد از اینکه اعلام کردیم که پروازها تا اطلاع ثانوی انجام نمیگیره، همون روز هم بخشنامه شد به همه ایلاین ها که آنچه که مسافر بلیط رو تهیه کرده و امکانش نیست، پول پس فرستاده بشه. باز همین اینجا اعلام میکنم، اگر عزیزی پولی که بلیط تهیه کرده و بهش برنگشته، حتما با روابط عمومی سازمان هواپیمایی کل کشور این پیگیری ها انجام بگیره تا ما شرمنده، درسته که به ایلان ها ربط داره و به سازمان هواپیمایی ما به ما داده نمیشه که ما پس بدیم، ولی نظارت با ماست. حتما این پیگیری ها هم انجام میشه، این بخشنامه داده شده، پیگیری هم که انجام شده، اکثریت ایلان ها این کارو انجام دادن که ما پول مسافری که بلیط رو خریده پیش ایلان باقی نماند. و آنچه که باز هم میخوام تاکید بکنم روش، هم بلیط اتوبوس و هم بلیط قطار که خب از قبل هم رزرو میشه و فروش خواهد رفت، در تمام بسترهای اینترنتی داخلی قابل خرید و فروش قابل خرید هست و این سرویس دهی در تمام ترمینال ها داره انجام میکنه.
خانم دکتر، میدونم که دستور کارهای وزارت راه و شهرسازی بسیار مختلفه، شاخه شاخه است، بخشای مختلفی داره، اما توی شهرهای مختلف در تهران نقاط و ساختمان های مورد هدف و آسیب قرار میگیرن. وزارت راه و شهرسازی مسئولیتی، برنامه‌ای برای حالا که در مرحله هر کدام در مرحله آواربرداری و برنامه‌ریزی‌های مختلف قرار دارن، اما مثل جنگ 12 روزه در بخش نواقع اسکان آسیب دیده ها یا بازسازی نقاط آسیب دیده مسئولیتی داره، برنامه‌ریزی میشه برای اینکه اگر شرایط بعد از آواربرداری به شرایط عادی‌تری رسید وارد بشه و کار رو در دست بگیره.
ما در جنگ 12 روزه بیشتر این آسیب رو خب شهروندان تهرانی ما دیدن و خب شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد و اقداماتی که ربط پیدا می کرد با اسکان عزیزانمون در تهران و بعد بازسازی منازلشون رو شهردار تهران تقبل کردن و این مسئولیت به عهده شهرداری تهران بود. اما در اقصا نقاط کشور این کار رو استانداران با کمک بنیاد مسکن در حال انجامش، یعنی واگذار شد، مسئولیتش با استانداران و بنیاد مسکن بود. امروز هم اعلام میکنم در چند مرحله، در مرحله‌ای که ما در شهرهای جدید و در بعضی از شهرامون نقاطی رو پیش بینی کردیم برای اسکان موقت، که اگر شرایط از این شرایط التهابش بیشتر بشه و مشکلات بیشتری رو بخوان برای مردم کشورمون به وجود بیارن، بتونیم برای اسکان موقت یه جاهایی رو تجهیز بکنیم.
الان در تهران اسکان موقت کجا تجهیز شده؟
در شهرهای جدید چند جا رو پیش بینی کردیم، در شهرهای جدید پیرامون شهر تهران چند جایی رو پیش بینی کردیم و تمهیدات لازم رو هم اونجا دیدیم. اما در اینکه بعدش بازسازی چه انجام بگیره، ان شاء الله بعد از اینکه این آتش جنگ بخوابه و این جنگ به ما به بعد مرحله بعدش برسیم، قطعا دولت تمام قد پای کار مردم هست و پیشبینی های بعدی برای اینکه اسکان چگونه انجام بگیره و چگونه باید خدمات رسانی هم انجام بشه، حتما اطلاعات بعدی به مردم عزیز داده میشه. من یه نکته دیگه هم میخوام اضافه بکنم. درسته که در جنگ هستیم، درسته که آتش جنگ همه جا رو داره مورد آسیب خودش قرار میده، اما در حوزه مسکن و عزیزانی که هم ثبت نام کردن، عزیزانی که پروژه هاشون مشخص شده، سایت های مسکنی که داره انجام میگیره، یه جلسه فورس ماژور هم در این خصوص داشتیم. گردش مالی که با پیمانکاران باید انجام بگیره که کار به هیچ وجه از نفس نیفته انجام گرفته، تمام سایت ها رو داریم رصد میکنیم که ساخت و ساز همچنان ادامه پیدا بکنه. مردم عزیز هیچ نگرانی بابت این نداشته باشن، چون جنگ پس کار اقدام اجرایی و عملیاتی انجام نمیشه. این اقدامات دستوراتش داده شده، پیگیری هاش داره انجام میگیره که مسکن همونطور که تا الان داشت پاش میرفت پیش میرفت و ما افتتاح‌ها رو داشتیم، تحویل رو داشتیم، همچنان داره پیش میره و هیچ خدشه‌ای روی اقدامات اجرایی در حوزه‌های مسکن و حتی آماده سازی زمین هم نداریم. حتی اگر یک بعضن شارژ مالی که باید لازم بود که خب ما توی هفته های گذشته تونستیم بعضن تامین اعتباراتی رو انجام بدیم، این اعتبارات داره تزریق میشه به پروژه هایی که مردم صاحبش هستن.
من تقریبا سوالی که مورد نظر مردم بود رو پرسیدم، نکته‌ای هست که بخواید بگیم خانم وزیر؟
من فقط میخوام بازم به مردم شریفمون، مردم عزیزمون، مردم نجیبمون بگن که دولتشون پای کار مردم هست، همیشه مردم جلوتر از ما بوده، همراه مردم هستیم، در کنار مردم هستیم، انجام وظیفه میکنیم. و میخوام بگم این همدلی و غیرتی که در این روزهای پر التهاب داریم همچنان با هم دیگه داشته باشیم. اون دشمنی که داعیه زندگی و آزادی رو برای زنان ما داشت، اولین هدفهاش مدرسه دخترانه این مملکت بود. بیش از 160 دختر رو زندگیش رو ازش گرفت. پس ما مردم آگاه باشیم، آگاه هستیم، در کنار هم دیگه از پس این التهابات و این جنگ هم برمیایم و باز هم اظهار ابراز و اظهار همدردی عمیق میکنم با همه مردمان، زنان و زنانی که کودکان و عزیزانشون رو از دست دادن.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی، از حضور شما. ما به لحظه اطلاعات رو میگیریم. متشکر از اینکه حاضر شدید در استودیو شبکه خبر. به محض اینکه اگر خبر جدیدی بود راجع به اینکه مردم در جریان اون قرار بگیرن، ما رو در جریان قرار بدید. خدا قوت میگم به شما و دیگر از هیئت دولت و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران. اجازه بدید که سری بزنیم به پخش شبکه خبر، برگردیم با ادامه این ویژه و برنامه.
Yeah.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید، خیلی ممنون. خب زیرنویس قرمزرنگ شبکه خبر که گویای آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص ادامه ضربات سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر دشمن صهیونیستی آمریکایی هست، ما تصاویر زنده و مستقیم تجمعات مردمی در استانها و شهرستانهای مختلف رو هم تقدیم حضور شما میکنیم، ضمن اینکه این تجمعات و حضور پرقدرت مردم از دفاع از ایران عزیزمون و محکومیت جنایت دشمن در اقصا نقاط ایران اسلامی از شبهای گذشته خیلی پرقدرت و با اراده مصممی آغاز شده و همچنان هم این حضور ادامه خواهد یافت. ما در خدمت خانم دکتر صادق بودیم و اشاره کردن به تمهیدات وزارت راه و شهرسازی در ترخیص کالاهای اساسی، در اینکه نگرانی در این مورد و در این مطلب وجود نیست. وضعیت مسافرت های جاده ای و ریلی ها را هم اشاره کردن که هم افزایش واگن ها رو داریم، هم تلاش میشه برای اینکه این حوزه و این مسیر از امنیت بهتر و بیشتری برخوردار باشه. خب اجازه بدید که بخش دیگری رو با شما در این ساعت و در این مطلب آغاز کنیم. جناب دکتر عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، در استودیو با ما هستند و البته عضو فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی. میخوایم راجع به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، قدرت مردمی جمهوری اسلامی ایران و شاکله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم، که گرچه یک داغ عظیم و یک مصیبت بزرگی در دل داره، اما همچنان مسیر دفاع، مسیر اقتدار و مسیر پیشرفت رو داره طی میکنه و پشتوانه این مسیر مردمی است که همیشه در صحنه هستند. آقای دکتر به شما سلام میکنم، عرض تسلیت دارم اثر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب ولی و بینندگان محترم. اجازه بدید در ابتدا عرض تبریک و تسلیت داشته باشم، تبریک به ملت شریف ایران که این اقتدار و عظمت ملت ایران در این روزها به نمایش گذاشته شد و هیمنه قدرت نظامی اسرائیل و امریکای متجاوز رو به نمایش گذاشتن. واقعا تداعی میکنه اون عظمتی رو که در جنگ خندق به وجود آمد. اگر خاطرتون باشه در تاریخ جنگ های پیامبر، در جنگ خندق یه جمعیت بزرگی احاطه کردن جمعیت پیامبر و اصحابش رو، خندقی کندن که عمرو بن عبدود که نماد قدرت جبهه کفر بود خندق رو رد کرد و این سوی خندق قرار گرفت. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن این میدان میدان توست. وقتی با عمرو بن عبدود ایشون درگیر شد، بیانی رو داشتن که این بیان در امروز جنگ ما با امریکا و اسرائیل مصداق داره. فرمودن برز الاسلام کله الال کفر کله، امروز همه اسلام با همه کفر در تقابل قرار گرفت. و یه جمله ای رو بعد از اینکه حضرت امیر عمرو بن عبدود رو به زمین زدن و غلبه کردن بر اون که داستانش طولانی هستش، یه جمله ای رو فرمودن که کمتر در تاریخ بهش توجه شده. فرمودن ارزش این جهاد به اندازه ارزش همه امت من الی قیام یوم الدین هستش. چرا؟ چون نماد کفر بر زمین خورد و نماد اسلام بروز پیدا کرد. این جنگ جنگیه که نظام قدرت اسلام و نظام قدرت جبهه کفر درگیر شدن. یه جنگ نمادین هست. این که ما موشکی رو به قلب اسرائیل میزنیم، موشکی رو به ناو امریکایی میزنیم، تمام پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه رو نشونه میگیریم و با اقتدار اینها رو از کار میندازیم، در واقع از کار افتادن نظام سلطه است، از کار افتادن نظام ظلم در جهانه و یه نمایندگی به ملت شریف ایران میده که در این اقتدار بزرگ مشارکت دارن و در واقع این ملت ایران هستن. اگرچه قدرت دفاعی ایران هست که در این خط مقدم می جنگه و رزماوری می کنه، که باید به همشون خدا قوت گفت، چه نیروهای دفاعی چه نیروهای انتظامی، و به دولت محترم که امروز داره تدارک این جنگ بزرگ رو می بینه و همشون باید خدا قوت عرض کرد. بله، من معتقدم که سرکار خانم امامی معمار اقتدار ایران معمار ایران قوی حضرت حکیم انقلاب آیت الله العظما امام خامنه ای بودند که هم حکیم انقلاب بودند و هم شهید انقلاب شدند. این معماری رو ایشون کرد، معماری علم ایران رو در درجه اول بر عهده گرفت و این جمله گزاره همیشگی ایشون بود که من تا جان در بدن دارم از حمایت از علم و دانش دست بر نمی دارم. در واقع استقلال ایران در گرو علم ایران بود و ایشون مرتب مرزگذاری هایی رو برای پیشرفت علم ایران میکرد که بتونه این ایران قوی شکل بگیره.
و خودشون هم چقدر مطالعات علمی فراوانی داشتن آقای دکتر.
همینطوره، حضرت آقا اشراف داشتن بر حوزه نانو، بر حوزه بایو، بر حوزه هوش مصنوعی، بر حوزه کوانتوم، بر حوزه ریز فناوری ها، بر حوزه فناوری های مرتبط با فناوری دارو و بسیاری از عرصه ها. ما امروزمون وقتی مقایسه میکنیم با قبل از انقلابمون، قیاس مع الفارق، ما یک دانشگاه برتر در ایران نداشتیم قبل از انقلاب. امروز بیش از 30 دانشگاه برتر در دنیا داریم. امروز ما جزو 10 اول جهان هستیم در نانو، در بایو، در هوش مصنوعی، در علوم پایه، فیزیک، شیمی، ریاضی. این دانش اگر قدرت پیدا کرد به خاطر
توصیه‌های
نگاه راهبردی بود که رهبر انقلاب داشتن و مرتب رصد می‌کردند. نقشه جامعه علمی کشور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، معماری اصلیش به عهده ایشون بود و بعدم باز دنبال کردن که روزآمدسازی سند محقق بشه. در واقع ما با آخرین یافته‌های دانش خودمون رو تطبیق بدیم، در مرز دانش حرکت بکنیم. ایشون طرفدار نوآوری و خلاقیت بودند
و همین اواخر موضوع هوش مصنوعی و تاکیدات رهبری بر هوش مصنوعی و تهیه سند هوش مصنوعی، الزاماتی که باید در این حوزه در کشور فراهم بشه.
همینطوره، یعنی ببینید الان ما در شبکه عصبی هوش رتبه 6 جهان رو داریم، در مقالات علمی در اصطلاح نشریات معتبر جهان رتبه 11 تا 13 جهان رو داریم و ایشون قانع نیستن. ایشون باورش بر این بود که ایران باید جزو اول تا 5 جهان باشه و مرتب یک فضای جدید، یک مسیر جدید رو ایجاد میکردن و اگر این بنیه علمی نبود، امروز این بنیه دفاعی در کنار شکل میگرفت. بنیه دفاعی ایران، بنیه موشکی ایران، همه عرصه های نظامی ایران، چه در زمینی، چه در هوایی، چه در دریایی، محصول همکاری نظام دفاعی با نظام دانشگاهی کشور هست.
و نگاه و توصیه و تأکیدات رهبری در این بین، در این مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی چقدر تاثیرگذار بود آقای دکتر؟
ببینید، به نظر من ما باید امروز واقعا این فضا رو باز بکنیم برای اینکه از مکتب رهبر شهید صحبت بکنیم. ما وقتی مکتب میگیم، مکتب دارای سازوکار منسجم هست، دارای یک هدفمندی راهبردی هست، دارای یک عناصر به هم پیوسته و یک پارچه هست. رهبری یک مکتب فکری داشت که هدف گذاریش رو تمدن نوین اسلامی گذاشته بود. به همه ایران دوستان عرض میکنم، اون کسی که حافظ تاریخ ایران بود، حافظ تمدن ایران، تمدن 8000 ساله ایران بود، به طور قطع یکی از شاخصترین چهره های تاریخ رهبر معظم انقلاب بود که این تاریخ تمدنی رو میخواست قوت بهش بده، بهش امتداد بده، بهش قدرت جهانی بده. این هدف گذاری رو ایشون کرد. در این مکتبی که ایشون دنبال میکرد، رکن اول توجه به خدا بود. حضرت آقا مصداق ذکر الله بود، دائم الذکر بود، تهجدش ترک نمیشد، ذکر دائمی داشت، تلاوت قرآنش به تعبیر بعضی از کسانی که از نزدیک با حضرت آقا مأنوس بودن میگن نمیدونیم در ماه چند بار ایشون قرآن رو ختم میکرد، ولی میدانیم که دائما در تلاوت عمیق قرآن بود. ایشون نگاه اولش این بود که فرمان خدا رو اجرا بکنه. میدونید این در دنیای سکولار امروز که دین رو از سیاست